ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب امشب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه در نخستین ثانیه های روز یک شنبه 29 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی، 20 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی. مدت زمان مجله نیمه شب امشب یک ساعته. توش گزارش های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم. از جمله گزارشی داریم درباره آنچه که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در روز شنبه درباره دخالت روسیه در بحران سوریه گفت. گزارش‌های متنوع دیگه‌ای داریم. همچنین میزگرد هفتگیمون پخش میشه در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب به اسم برنامه دیدگاه‌ها. اما قبل از که بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی میتونیم بشنویم، به سنت این برنامه تازه‌ترین خبرها رو میشنویم. نوشین سید حسینی اینجاست و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار میده.
متشکرم کیوان. سلام مجدد به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. هزاران پناهجویی که در روزهای گذشته در جنوب شرقی اروپا متوقف شده بودند، با بدرقه مسئولان مجارستانی از مرز عبور کرده و وارد اتریش شدند. به گفته پلیس اتریش، روز شنبه 6700 مهاجر و پناهجو از مجارستان وارد این کشور شدند. پس از آنکه برخی کشورهای شرق اروپا از جمله مجارستان به تازگی اقدام به حصارکشی در مرزهایشان کردند، هزاران نفر از مهاجران در مرزهای کرواسی، مجارستان و اتریش سرگردان شده بودند. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه مواضع شورشیان شیعه و متحدانشان در یمن 29 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از منابع امنیتی و بیمارستانی، در روز شنبه شماری از غیر نظامیان هم در میان کشته شدگان قرار دارند. یکی از اهداف این حملات که جمعه شب انجام گرفت، ساختمانی در مرکز شهر عدن پایتخت یمن بود که در حوزه آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. به گفته مقامات یمن، 19 تن از شورشیان حوثی نیز در جریان این حمله کشته شدند. در پی درگذشت یکی از فرزندان امیر دبی، 3 روز عزای عمومی در این امیرنشین اعلام شد. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی وام روز شنبه اعلام کرد که شیخ راشد بن محمد بن راشد آل مکتوم، پسر امیر دبی، صبح روز شنبه در 33 سالگی بر اثر سکته قلبی فوت کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شیخ راشد نخستین پسر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم از همسر اولش بود. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تغییر شرایط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای از سرگیری فعالیت خبر داد. علی جنتی روز شنبه در گفتگو با روزنامه قانون چاپ تهران گفته است که این تشکل صنفی در شکل جدید که طراحی شده ادامه فعالیت خواهد داد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در سال 1388 به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت پلم شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که بر مبنای تفاهم‌نامه میان وزارت ارشاد و وزارت کار، این تشکل صنفی در شکل جدید کاملاً استانی در تمامی استان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران حدود 3 ماه قبل در بیانیه‌ای از حل نشدن موانع فعالیت این نهاد صنفی انتقاد کرده بود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، روز شنبه دیدار 9 روزه خود را از کوبا و آمریکا آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پاپ فرانسیس سال گذشته میلادی برای کمک به از سرگیری روابط میان واشنگتن و هاوانا به رهبران دو کشور نامه‌هایی ارسال کرده بود. این 3 بار در طول 2 دهه گذشته است که یکی از رهبران کاتولیک جهان به کوبا سفر می کند. قرار است راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا، در فرودگاه به پیشواز پاپ فرانسیس برود.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی با هم شنیدیم. میریم سراغ مجله نیمه شب و گزارش هایی که در یک ساعت پیش رو میتونیم با هم گوش کنیم. چرخش در سیاست آمریکا در سوریه یا پافشاری بر مواضع قبلی. جان کری میگوید اسد باید برود. اما
ما در 1.5 سال اخیر گفته ایم که اسد باید برود، اما چه مدت و چگونه، این تصمیمی است که باید در جریان مذاکرات و فرایند گفتگوهای ژنو گرفته شود.
معنای این سخنان جدید وزیر خارجه آمریکا چیست؟
آمریکایی‌ها البته یک عقب نشینی کردن، از آن دیگه رفتن اسد رو به عنوان آغاز شروع یک راه حل سیاسی در نظر نمی‌گیرن.
گزارشی داریم از تازه‌ترین اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا. تکلیف توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا روشن شد، اما در ایران هنوز کمیسیون برجام به کارش ادامه می‌دهد. ابهام تازه پروتکل الحاقی است.
یعنی پروتکل الحاقی یک پروتکل خیلی سفت و سخت نیست.
شرح آنچه در کمیسیون برجام گذشت و نگاه یک کارشناس به اظهارات تازه را خواهیم شنید. همراه نظرات شما، گزارش ورزشی و گزارش‌های بیشتر، همه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در اظهارات تازه پیرامون تحولات سوریه از ایران و روسیه خواست تا با استفاده از نفوذشان بشار اسد را پای میز مذاکره بیاورند. جان کری در این حال همچنان بر لزوم کنار رفتن بشار اسد از قدرت تاکید کرد. بابک غفوری آذر و گزارشی درباره این اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا همچنان از لزوم کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت صحبت می‌کند، اما در این حال این توضیح را هم می‌دهد که این کنارگیری نباید لزوماً فوری و ظرف مدت کوتاهی باشد. توضیحی که به نوعی تکمیل کننده اظهارات روز جمعه اوست و می‌تواند نشان دهنده تلاش‌های تازه واشنگتن برای حل بحران سوریه باشد. جان کری روز جمعه از آغاز گفتگوهای نظامی آمریکا و روسیه بر سر بحران سوریه خبر داده بود. آقای کری که برای دیدار از چند کشور اروپایی به این قاره سفر کرده، روز شنبه پس از دیدار با همتای بریتانیاییش فیلیپ همان در لندن گفت آماده مذاکره برای دستیابی به راه حلی برای سوریه و چگونگی کنارگیری بشار اسد است.
ما در یک سال و نیم اخیر گفته ایم که اسد باید برود، اما چه مدت و چگونه این تصمیمی است که باید در جریان مذاکرات و فرایند گفتگوهای ژنو گرفته شود. ما گفته ایم که این کنارگیری لزومی ندارد که حتما همان روز اول یا ماه اول باشد. این فرایندی است که همه طرفها باید در آن دخیل باشند و به درک درستی از این مسئله برسند که بهترین راه دستیابی به آن چگونه باید باشد.
در روزهای اخیر همزمان با افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه، مسکو و لزوم تشکیل یک ائتلاف گسترده برای جنگ با گروه حکومت اسلامی تاکید کرده است. آمریکا اگرچه بحث حضور بشار اسد در ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی را رد کرده، اما جان کری در سخنان روز شنبه‌اش از تلاش‌های روسیه برای نابودی گروه حکومت اسلامی استقبال کرد. و همچنین از ایران و روسیه خواست تا از نفوذشان بر بشار اسد استفاده کرده و او را پای میز مذاکره بیاورند.
ما نیاز داریم که مذاکره کنیم. این چیزی است که ما به دنبال آن هستیم و امیدواریم که روسیه و هر جایی ایران یا هر کشور دیگری که نفوذ دارد در رسیدن به آن کمکمان کند. ما آماده مذاکره ایم. آیا اسد آماده یک مذاکره واقعی است؟ آیا روسیه آماده آوردن اسد به میز مذاکره و در واقع پیدا کردن راه حلی برای پایان دادن این خشونت است؟ اینها سوالات زود هنگامی هستند.
به گفته وزیر خارجه آمریکا، بشار اسد در حال حاضر مذاکره جدی را رد کرده است و روسیه هم نپذیرفته که او را به این منظور پای میز مذاکره بیاورد. جان کری یک روز پیش از این اظهارات از تمایل باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای آغاز گفتگوهای نظامی با روسیه بر سر بحران سوریه خبر داده بود. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل مقیم آلمان، در تحلیل اظهارات اخیر جان کری میگوید آمریکا در مواردی از مواضع پیشینش در سوریه عقب نشینی کرده است.
آمریکایی‌ها البته یک عقب نشینی کردن، از آن دیگه رفتن اسد رو به عنوان آغاز شروع یک راه حل سیاسی در نظر نمیگیرن، ولی همونطور که آقای کری هم اعلام کرده به نظر میاد همچنان معتقدن که باید حداقل دیگه در آخر یک پروسه سیاسی اسمی از اسد نباشه یا برای اسد دیگه جایی برای اینکه در انتخاباتی که مثلا بر اساس قانون اساسی جدید برگزار میشه در نظر گرفته نشه. اینکه ایران و روسیه با این شرط هم موافقت بکنن و یک راه حل سیاسی هم پیدا بشه یه مقدار هنوز تصورش دشواره، ولی همین که گفتگوها به جریان افتاده، یعنی که همکاری ها در سطح نظامی میره این مقدار هماهنگ بشه و کل ایران و روسیه رو میخوان مثلا ادغام بکنن در این پروسه، به نظر میاد که خب یه مقدار چشم انداز ها روشن‌تره.
همزمان با ابراز تمایل روسیه به آغاز گفتگو با آمریکا درباره سوریه، در روزهای اخیر گزارش‌هایی منتشر شده که از در اختیار قرار دادن تسلیحات زمینی و هوایی جدیدی از طرف مسکو به دمشق حکایت می‌کنند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا نسبت به افزایش تجهیزات نظامی روسی در سوریه ابراز نگرانی کرده و آن را اقدامی برای بقای بشار اسد در قدرت می‌داند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو درباره تازه‌ترین اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با هم شنیدیم.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه.
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و بریم سراغ توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی یا برجام در ایالات متحده آمریکا. تا روز 17 سپتامبر کنگره این کشور متشکل از مجلس سنای آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا فرصت داشت که با توافق هسته‌ای ایران مخالفت بکنه، اما این اتفاق نیفتاد و به واسطه ای اقدام آیین‌نامه‌ای که در مجلس سنای آمریکا توسط هواداران توافق انجام شد، این امکان از مخالفان توافق هسته‌ای گرفته شد تا بتونن یک مانع جدی بر سر راه دولت باراک اوباما ایجاد بکنن برای اجرای این توافق. و تکلیف توافق میشه گفت که در آمریکا تا اندازه‌ای روشن شد و آمریکا حالا میتونه به راحتی توافق رو اجرا بکنه. اما در ایران کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی برجام کماکان داره به کار خودش ادامه میده. روز شنبه رو هم با گفتگو با حقوقدان‌ها سپری کردن در کمیسیون برجام. همکارم جواد کوروشی در ارتباط با تازه‌ترین دور جلسات کمیسیون برجام در مجلس شورای اسلامی گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
حسین نجابت عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت اعضای این کمیسیون در گفتگو با حقوقدانان نقش مجلس در اجرا، تأیید یا عدم تأیید برجام را بررسی خواهند کرد. افزون بر این قرار بود در نشست روز شنبه با حقوقدانان رابطه قطعنامه شورای امنیت با برجام هم بررسی شود و به گفته آقای نجابت به این سوال مهم از نظر حقوقی پرداخته شود که آیا نقض قطعنامه به معنای نقض برجام هست یا نه و نقض قطعنامه شورای امنیت چه عوارضی میتواند در پی داشته باشد. در کانون کار کمیسیون ویژه در روزهای گذشته مسئله پیوست‌های محرمانه توافق هسته‌ای قرار داشت که خبرساز شده است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام مجلس در نامه‌ای از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواسته است که دو سند محرمانه را در اختیار کمیسیون ویژه برجام گذارد. این در حالی است که به گزارش روزنامه شرق، محمود نبویان عضو کمیسیون برجام با استناد به گفته‌های علی اکبر صالحی و علی شمخانی گفته است 4 متن محرمانه وجود دارد که کمیسیون تنها 2 متن آن را در اختیار دارد. کمیسیون برجام همچنین در نامه‌ای به وزارت خارجه خواستار حضور یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان سفر آینده‌اش به تهران در این کمیسیون شده است. ظاهراً دعوت از یوکیو آمانو به حضور در کمیسیون برجام هم با این هدف انجام می‌گیرد تا مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی کمیسیون را در جریان این توافق محرمانه قرار دهد، در حالی که آقای آمانو در 25 ماه اوت برابر با 29 مرداد ماه با تایید وجود یک نقشه را و یک توافقنامه محرمانه بین ایران و آژانس تأکید کرد که اجازه ندارد جزئیات آن را فاش کند. آقای آمانو اما گفت این توافق مانند صدها توافقی است که تا به حال با دیگر اعضای آژانس هم امضا شده است.
The separate arrangements agreed between Iran and IAEA under the roadmap are confidential and I have a legal obligation not to disclose their content. This is the case with hundreds of such arrangements which the IAEA has with other IAEA member states.
سیمای جمهوری اسلامی هم روز جمعه در یک برنامه ویژه برجام وجود توافق‌های محرمانه و احتمال بازدید از تأسیسات نظامی را بررسی کرد. در این برنامه عباس علی منصوری آرانی، یک عضو کمیسیون برجام، با ابراز نگرانی خواستار استثناء شدن نهادهای غیرهسته‌ای و به ویژه نهادهای نظامی از بازدید بازرسان آژانس شد.
پروتکل الحاقی آمده که هر کجا، این هر کجا چون پادگان‌های نظامی استثناء ازش نشده، پس میتونه شامل اون هم باشه. علت اینه که بعضی از کشورها مشروط میپذیرن اینه که خودشون سقف میگذارن و میان و اعلام میکنن که ما پروتکل رو میپذیریم مشروط بر این که این اتفاقات بیفتد یا نیفتد.
علایدین بروجردی، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس، هم قبول پروتکل الحاقی از سوی مجلس را منوط به تغییراتی در آن دانست.
ما معتقدیم اگر هم روزی شرایطی ایجاد شد که ما به عنوان مجلس شورای اسلامی قرار شد پروتکل الحاقی رو بررسی بکنیم، باید استثناء بر این قاعده بذاریم.
از بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش، پرسیدم آیا کشورها می توانند با دست بردن در پروتکل الحاقی تغییرات مورد نظر خود را انجام دهند؟
اگر برجام وجود نمی داشت، میشه پروتکل الحاقی رو تا حدودی تنظیم کنی مطابق نظر طرفین. یعنی پروتکل الحاقی یک پروتکل خیلی سفت و سخت نیست، بلکه خطوط اصلیش هست، یعنی که یک مدل پروتکل الحاقی وجود دارد. پروتکل الحاقی وقتی میشه پروتکل الحاقی که بین آژانس و کشوری روش توافق میشه. به لحاظ اصولی ممکنه، منتها الان دیگه تعهدات ایران در چارچوب پروتکل الحاقی که در ارتباط با برجام آمده تعریف شده. از این نقطه نظر نمیشه اون خواستی رو که مجلس ایران میخواد یا کمیسیون برجام مجلس ایران میخواد، این الان دیگه شدنی نیست به نظر من.
دغدغه دیگر دلواپسان توافق هسته‌ای، سفر کسانی تحت عنوان بازرس هسته‌ای آژانس به ایران برای به گفته آنها جاسوسی و شناسایی دانشمندان هسته‌ای است. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه، در همین برنامه سیما این دغدغه را بدبینانه خواند و از جمله گفت:
ما به 150 نفر از بازرسین آژانس تاییدیه امکان حضور در ایران رو خواهیم داد که آژانس هر موقع احتیاج به بازرسینی داشته باشه از توی این 150 نفر مجبور انتخاب بکنه، نمیتونه هر کسی رو برداره بیاره. مقامات امنیتی ما، وزارت اطلاعات ما حتما اینها رو چک خواهند کرد، حتما کنترل خواهند کرد. وقتی مطمئن بشیم به اینها ویزا خواهیم داد. اینها در وین هستن، هر موقع که آژانس نیاز داشته باشه مجبور از اینها انتخاب بکنه، نه از کسی دیگه.
به گزارش روزنامه شرق، کمیسیون برجام قصد دارد تا اواخر شهریور یا دهه اول مهر ماه گزارش خود را به مجلس ارائه و شرایط برخورد مجلس با برجام را آماده کند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. در این گزارش شنیدیم که برخی نمایندگان مجلس درباره توافق هسته‌ای ایران چه فکر می‌کنند و همطور یک کارشناس در این گزارش صحبت کرد و نظرات خودش رو گفت. بعد نیست در ادامه ببینیم شما شنونده رادیو فردا درباره تحولات ایران و جهان چه فکر می‌کنید.
مطابق گفته خود دولت روحانی، این دولت در این سال 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره. حالا برای رفع گوشه‌ای از این کسری بودجه شروع کردن که به اسم بدحجابی زن و پسر و دختر رو میگیرن و جریمه مالی میشه و از 900 هزار تومان تقریبا 1 میلیون تومان تقریبا شروع میشه. اون بدبختان برای اینکه بیشتر جریمه نشن پولو میدن و دیگه زندان و غیره وزالک نرن. این هم یه روش جدید درآمد دولت.
جناب آقای روحانی، در این جمله شما که فرمودید وقتی شعار مرگ بر آمریکا به خصوص در نماز جمعه سر داده میشه منظور ملت آمریکا نیست، بسیار فهمیدن و هضم اون برای ما ملت مشکله. و اینکه گفتید ملت ایران برای ملت آمریکا احترام بسیاری قائلند، طبیعتا همگی ما ملت ایران با آن موافقیم، ولی آنچه را که در تجزیه و تحلیل این شعار زشت و دور از فرهنگ ما ایرانیان نگفتید این بود که نگفتید که بنیانگذار این شعار، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، خمینی بود و امروز هم خامنه‌ای حامی این شعار است و بس. و الا ملت ایران همیشه عاشق فرهنگای دیگر قسمت‌های جهان بودند و ملت جهان.
ما ملت ایران با هیچ ملتی در جهان، با هیچ دولتی در جهان هیچ مشکلی نداریم. هر کس ما ملت ایران را دوست داشته باشه، ما هم دست او را می‌بوسیم. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. از آغاز سال 1378 خورشیدی، یعنی چیزی نزدیک به 2 دهه پیش، سازمان حفاظت محیط زیست ایران در مورد روند کاهش سطح آب دریاچه ارومیه به دولت و مجلس ایران هشدار داده بود. خبرگزاری مهر روز شنبه از آخرین طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه در آبرسانی به آن از کشورهای همسایه خبر داد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
طرح جدید احیای دریاچه ارومیه معامله پایاپای ایران و گرجستان است. آب از گرجستان به دریاچه ارومیه و نفت و گاز از ایران به گرجستان. هرچند که ارمنستان هم در این طرح منظور شده است. دریاچه 52,000 کیلومتر مربعی ارومیه بزرگترین دریاچه ایران و دومین دریاچه شور جهان است. این دریاچه در 13 سال گذشته 6 متر کاهش سطح داشته و 85% از آب خود را از دست داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیلو عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که آبرسانی به دریاچه ارومیه از دو سرچشمه کرا در گرجستان و دریاچه سوان در 60 کیلومتری ایروان پایتخت ارمنستان از طریق سه ایستگاه پمپاژ انجام خواهد شد. او گفته است به دلیل آنکه آب دریاچه ارومیه با گرمایش، کاهش بارندگی و افزایش مصرف به مقدار قابل توجهی پایین آمده، درنگ جایز نیست و باید برنامه‌ها با سرعت پیش روند. خبرگزاری مهر همزمان با خلیل سایی نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی نیز گفتگو کرده. او درباره آبرسانی از ارمنستان و گرجستان گفته است که این طرح باید کارشناسی شود و تاکید کرده که طرح در دست مطالعه است و هنوز قطعی نشده، چرا که باید سطح دریاچه سوان و دریاچه ارومیه با هم مقایسه و میزان موتورهای پمپاژ هم مشخص شوند. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران را جویا شده است.
ما نیازی به این کارها نداریم. دولت فعلی در اولین جلسه هیئت دولت که در مورد دریاچه ارومیه بود اعلام داشت که ما 40% آبی که در حوزه ارومیه صرف کشاورزی میشه میدهیم به دریاچه ارومیه. اگر چنانچه این قول دولت عملی بشه، ما نیازی نداریم از گرجستان و ارمنستان با این هزینه های گزاف که خودمون سالهای سال گرفتار بکنیم و بدهکار کار این کشورها باشیم. ما نیازی به این کار نداریم. تنها کافی است ما سیستم‌های کشاورزی و آبیاری برای کشاورزی رو بهبود ببخشیم، از سیستم‌های قطره‌ای و بارانی و مهپاش استفاده بکنیم و نیمی از آبی که الان صرف کشاورزی میشه دریاچه ارومیه بدیم تا ظرف 5 سال این دریاچه احیا بشه. اینها خیالاتی است مانند انتقال آب دریای مازندران به سمنان که هیچگاه عملی نشد و هیچگاه هم عملی نخواهد شد. هزینه چنین طرح‌هایی واقعا حتی اگر دریاچه ارومیه احیا بشود اون رو توجیه نمی‌کنه.
خلیل سایی نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفتگو با خبرگزاری مهر از بررسی طرحی دیگر درباره انتقال آب از دریاچه وان ترکیه به دریاچه ارومیه نیز خبر داده است که به گفته او دانشگاه ارومیه در حال بررسی آن و آذربایجان غربی مسئول رسیدگی به آن است. خلیل سایی انتقال آب از دریاچه وان در ترکیه که در 160 کیلومتری دریاچه ارومیه قرار دارد را ساده‌تر و کم هزینه‌تر خوانده و افزوده که سطح دریاچه وان بیش از 200 متر بالاتر از سطح دریاچه ارومیه است و نیاز به پمپاژ زیادی وجود ندارد و در مقایسه با دریای خزر اقتصادی تر و بهتر است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
ببینید دریاچه وان حدود 2/3 دریاچه ارومیه ما وسعت داره، ولی این دریاچه درسته که در ارتفاع بالا قرار گرفته، منتها دست ترک‌هاست که اونها از خوف شدن دریاچه ارومیه به شدت عبرت گرفتن و حاضر نیستن که سرنوشت دریاچه وان همانند ارومیه بشه. چند پیش که بنده در کنفرانسی در زمینه سدها اونجا بودن، وزیر محیط زیستشون اعلام کرد که اینها به هیچ عنوان حاضر نیستن که ببینن سرنوشت وان مانند دریاچه ارومیه خواهد شد. ببینید، من تعجب میکنم که کارشناسای ما میشینن در ایران و یه قرارداد و یه طرفه امضا میکنن، یعنی که یه طرفه فکر میکنن که طرحی بریزن آب رو از وان به دریاچه ارومیه منتقل بکنن.
طرح انتقال آب از گرجستان به ایران از جمله مسائل مطرح در دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر 3 هفته پیش او به گرجستان و دیدار با همتای گرجیش بود. علی لاریجانی گفته بود انتقال آب از گرجستان به ایران میتواند کم آبی در برخی مناطق ایران از جمله دریاچه ارومیه را مرتفع کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ابتدای تشکیل کابینه اش اعلام کرد به هر قیمتی که شده دریاچه ارومیه باید احیا شود. سپس ستاد احیای دریاچه ارومیه با دعوت از کارشناسان خارجی شکل گرفت و از آن روز تا به حال طرح‌های بسیاری ارائه شده که بیشتر آنها به مرحله عمل نرسیدند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
رسیدیم به ساعت 12:26 و میریم سراغ جهان ورزش همراه با کارشناس ناماشنای دنیای ورزش حبیب روشنزاده.
در مسابقات تکواندو جایزه بزرگ در ترکیه که با شرکت 50 کشور جهان جریان دارد، شنبه شب مهدی خدابخشی از ایران در وزن منهای 80 کیلوگرم برنده مدال طلا شد. در این وزن ایران 2 شرکت کننده داشت، مهدی خدابخشی و مسعود حجی زواره. مسعود حجی زواره به توصیه کادر فنی تیم ملی تکواندو ایران در مبارزه با خدابخشی در مرحله نیمه نهایی حاضر نشد تا خدابخشی برنده و راهی فینال شود. خدابخشی در فینال هم با بخشش روبرو شد. حریف اهل ساحل آج در مسابقه فینال روی شیاپچانگ نیامد و در نتیجه بار دیگر دست خدابخشی به عنوان برنده بالا رفت. به این ترتیب خدابخشی با برگزاری 2 مسابقه در برابر حریفان اسپانیایی و ترک و پیروزی در آن 2 مبارزه برنده مدال طلا شده است. پیش از این سجاد مردانی در وزن به اضافه 80 کیلوگرم مدال نقره گرفته بود. در مسابقات تکواندو جایزه بزرگ ترکیه بیش از 230 تکواندوکا از 50 کشور جهان شرکت دارند. دور 1/8 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران با 2 مسابقه آغاز شد که طی آن سپاهان در شیراز با نتیجه 3-1 تیم کارای شیراز را برد و راه آهن در تهران با پیروزی 1-1 استقلال خوزستان را بدرقه کرد. به این ترتیب سپاهان و راه آهن در مرحله 1/4 نهایی با یکدیگر دیدار خواهند داشت. از بازی‌های 1/8 نهایی امروز یکشنبه 3 مسابقه در برنامه است. سیاه جامگان مشهد در مشهد با سایپا، سبای قم میزبان تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس و ملوان در ورزشگاه آزادی تهران. در کشورهای اروپایی فوتبال باشگاهی با آغاز تعطیلات پایان هفته دنبال شد و شنبه شب در اسپانیا تیم رئال مادرید در هفته 4 لالیگا با 1-0 تیم گرانادا را شکست داد. مسابقه در مادرید برگزار شد و تکل رئال مادرید به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس توسط کریم بنزما بازیکن فرانسوی رئال مادرید به ثمر رسید. رئال مادرید با این پیروزی صدر جدول را با 10 امتیاز در اختیار گرفت. ولی امشب اگر بارسلون در بارسلون تیم رده 15 لوانته را ببرد، پیشاهنگ لالیگا خواهد شد در هفته 4. در آلمان بایر مونیخ در هفته 5 بوندسلیگا پرچمدار رقابت‌ها باقی ماند پس از پیروزی 3-0 در دارمشتات. بایر مونیخ 15 امتیازی و تیم دوم جدول یعنی دورتموند 12 امتیازی است. اما دورتموند اگر امشب با بیش از 1 بر تیم لورکوزن رده 13 پیروز شود، ممکن است سطح جدول را در اختیار گیرد. و در انگلیس منچستر سیتی با وجود آنکه در هفته 6 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها 1-2 در منچستر به وست هم یونایتد باخت، همچنان با 15 امتیاز پیش آهنگ است. وست هم و لستر سیتی 12 امتیازی و دوم و سوم، منچستر یونایتد چهارم. چلسی 2-0 آرسنال را برد ولی 13 هم است و آرسنال پنجم.
حبیب روشنزاده بود. خبرهای ورزشی رو شنیدیم. یادآوری میکنم که در radiofarda.com وبسایت ما در دنیای اینترنت میتونید خبرهای رادیو فردا رو دنبال بکنید. همچنین اونجا مجموعه متنوعی از مطالب وجود داره، مصاحبه‌های خاصی وجود داره، مطالب و مقالاتی وجود داره از تحلیلگران که میتونید مطالعه کنید. همچنین در فیسبوک رادیو فردا هم میتونید عضو بشید و اونجا پای مطالب کامنت بذارید، لایک بزنید. آدرسمون هست facebook.com/radio.farda.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30 نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شده. در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب میتونید برنامه هفتگی دیدگاه ها رو بشنوید. در واقع بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها است، میزگرد هفتگی که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه میشه و این هفته اختصاص داره موضوعش به اتفاقاتی که در سوریه داره میفته و مواضع سیاسی اخیر ایران، روسیه و آمریکا در ارتباط با سوریه. اما قبل از اینکه بریم سراغ این میزگرد، یه بار دیگه تازه‌ترین خبرها رو می‌شنویم با نوشین سید حسین.
متشکرم. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه به تهران سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هدف سفر آقای آمانو را اجرای نقشه راه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است. این در حالی است که خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از دیپلمات‌ها در وین نوشته بود که سفر یوکیو آمانو با هدف فشار بر تهران برای قبول مصاحبه آژانس با دانشمندان اتمی و بازرسی از سایت پارچین انجام می‌شود. بر اساس توافق میان ایران و آژانس، یوکیو آمانو باید تا 23 مهر ماه اطلاعات لازم درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای تهران را از ایران دریافت کند. آژانس باید تا اواخر آذر ماه گزارش نهایی خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران آماده کند. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه مواضع شورشیان شیعه و متحدانشان در یمن 29 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع امنیتی و بیمارستانی در روز شنبه، شماری از غیر نظامیان هم در میان کشته شدگان قرار دارند. یکی از اهداف این حملات که جمعه شب انجام گرفت، ساختمانی در مرکز شهر عدن پایتخت یمن بود که در حوزه آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. به گفته مقامات یمن، 19 تن از شورشیان حوثی در جریان این حمله کشته شدند. هزاران پناهجویی که در روزهای گذشته در جنوب شرقی اروپا متوقف شده بودند، با بدرقه مسئولان مجارستانی از مرز عبور کرده و وارد اتریش شدند. به گفته پلیس اتریش، روز شنبه 6700 مهاجر و پناهجو از مجارستان وارد این کشور شدند. پس از آنکه برخی کشورهای شرق اروپا از جمله مجارستان به تازگی اقدام به حصارکشی در مرزهایشان کردند، هزاران نفر از مهاجران در مرزهای کرواسی، مجارستان و اتریش سرگردان شده بودند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تغییر شرایط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای از سرگیری فعالیت خبر داد. علی جنتی روز شنبه در گفتگو با روزنامه قانون چاپ تهران گفته است که این تشکل صنفی در شکل جدید که طراحی شده ادامه فعالیت خواهد داد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در سال 1388 به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت پلم شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که بر مبنای تفاهم‌نامه میان وزارت ارشاد و وزارت کار، این تشکل صنفی در شکل جدید کاملا استانی در تمامی استان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران حدود 3 ماه قبل در بیانیه‌ای از حل نشدن موانع فعالیت این نهاد صنفی انتقاد کرده بود. در پی درگذشت یکی از فرزندان امیر دبی، 3 روز عزای عمومی در این امیرنشین اعلام شد. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی موسوم به وام روز شنبه اعلام کرد که شیخ راشد بن محمد بن راشد آل مکتوم، پسر امیر دبی، صبح روز شنبه در 33 سالگی بر اثر سکته قلبی فوت کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شیخ راشد نخستین پسر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم از همسر اولش بود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز شنبه دیدار 9 روزه خود را از کوبا و آمریکا آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پاپ فرانسیس سال گذشته میلادی برای کمک به از سرگیری روابط میان واشنگتن و هاوانا به رهبران دو کشور نامه‌هایی ارسال کرده بود. این سومین بار در طول دو دهه گذشته است که یکی از رهبران کاتولیک جهان به کوبا سفر می‌کند. قرار است راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا در فرودگاه به پیشواز پاپ فرانسیس برود.
ممنونم از همکارم نوشین سید حسینی. نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. همطور که وعده‌شو دادم، همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در مصاحبه با سه صاحب نظر مواضع سیاسی اخیر ایران، روسیه و آمریکا را در بحران سوریه بررسی میکنه.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مختصات بحران سوریه به باور برخی ناظران سیاسی رفته رفته رو به دگرگونی است. علت آن به گفته همین تحلیلگران سخت‌جانی حکومت بشار اسد از سوی و تهدید احتمال تقویت شدن بیش از پیش گروه خلافت اسلامی از سوی دیگر است، به طوری که در میان سران قدرت‌های جهان و منطقه خاورمیانه تاکید بر روی کنارگیری فوری بشار اسد از قدرت یا سرنگونی حکومت سوریه به باور این تحلیلگران رو به کاهش است. در نتیجه این دگرگونی به گفته این تحلیلگران، غرب از این پس به روسیه و ایران به چشم بخشی از راه حل بحران سوریه می‌نگرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه بعد از گفتگو با فیلیپ هاموند همتای بریتانیایی خود از لزوم ورود در مذاکرات سخن به میان آورد و افزود که آمریکا امیدوار است روسیه و ایران یا هر کشور صاحب نفوذ دیگری به برگزاری مذاکرات کمک کنند. روز جمعه هم وزیران دفاع آمریکا و روسیه پس از بیش از یک سال عدم تماس سران دو ارتش در یک گفتگوی تلفنی کوشیدند به بررسی بحران سوریه و پیدا کردن فصل مشترکهایی دست یابند. در 4 سالی که از آغاز بهار عربی می‌گذرد، قربانیان بحران سوریه بیش از 210,000 نفر تخمین زده شدند. گزارش‌ها حاکی از گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه است. مسکو می‌گوید برای نابود کردن گروه خلافت اسلامی باید با حکومت بشار اسد وارد اتحاد عمل شد. همزمان از تهران خبرهایی می‌رسد از هماهنگی ایران و روسیه و حزب الله لبنان در دادن مشاوره نظامی به دولت سوریه. این رویدادها تا چه حد حاکی از همگرایی مواضع کشورهای مختلف است بر سر اینکه دست کم فعلا گروه خلافت اسلامی و نه حکومت بشار اسد مانع اصلی رفع بحران سیاسی در سوریه است؟ نقش جمهوری اسلامی در این میان چیست؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند. محسن میلانی، استاد روابط بین الملل و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا، ساکن تمپا در آمریکا. علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس بخش تاریخ در دانشگاه تورنتو. و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، مقیم واشنگتن. آقای میلانی، شروع کنیم از گفتگوی تلفنی 50 دقیقه‌ای اشتون کارتر و سرگی شویگو، وزیران دفاع آمریکا و روسیه، بعد از بیش از یک سال عدم تماس سران دو ارتش. اعلام شده محور اصلی این گفتگو هماهنگ کردن اقدام‌های دو طرف بوده در برخورد به بحران سوریه. روسیه می‌کوشه در اتحاد با بشار اسد با گروه خلافت اسلامی مقابله کنه، اما آمریکا در تلاشه که بدون ورود در یک اتحاد با بشار اسد گروه خلافت اسلامی رو تضعیف کنه، اینطور که اعلام کرده. حاصل این گفتگو چیه؟
معلوم نیست که این مذاکرات بین آمریکا و روسیه به کجا انجام خواهد گرفت، به خاطر اینکه قبلا هم این صحبت‌ها رو کرده بودن و به جایی نرسیده. مسئله اصلی، اختلاف عمده سر مسئله آینده اسد و رژیم اسد، برای خاطر اینکه آمریکایی‌ها معتقدن که اسد حداقل تا چند روز قبل اعلام کرده بودن که اسد باید بره، ولی آقای کری در یک جایی صحبت از این کرده که آمریکا معتقده که اسد باید بره، ولی رفتن اسد روز اول نباید اتفاق بیفته، که من به نظرم این یک پوان خیلی مهمیه که آمریکا داره میده هم به اسد، هم به جمهوری اسلامی و هم به روسیه. مسئله در رابطه با سوریه اینه که بدون موافقت آمریکا و روسیه و بدون موافقت ایران و عربستان سعودی، جنگ داخلی در سوریه تمام نخواهد شد. و اینها موازهشون انقدر با هم دیگه فرق داره که دو طرف با تازه بشن یک سری از مطالبی که قبلا مطرح کردن دیگه مطرح نکنن. این حقیقت جنگ داخلی سوریه است. ولی از اونجایی که روسیه وجود خودشو مخصوصا در شهر بندری لاتکیا قوی تر کرده، آماده شده سرباز بفرسته، اسلحه داره زیاد میفرسته، به نظر میرسه که روسیه تصمیم گرفته که سوریه رو برای زیاد کردن نفوذ خودش در خاورمیانه استفاده بکنه. و در ضمن هم اگر یک موقعی سوریه از هم پاشید بتونه یک حکومتی رو با پایتختی لاتکیا که در اون شیعه های علوی زیاد هستن به وجود بیاره. این شهر از لحاظ تاریخی خیلی مهمه به خاطر اینکه بعد از جنگ جهانی اول موقعی که فرانسه یک سوریه جدیدی به اصطلاح به وجود آورد، شهر لاتکیا که در اون شیعیان زیاد بودن، شیعیان علوی، پایتخت اون مملکت بود. بنابراین این برنامه روس‌هاست در سوریه.
ممنون آقای میلانی. آقای حقیقی، در آستانه این گفتگوی تلفنی وزیران دفاع آمریکا و روسیه بعد از بیش از یک سال عدم تماس، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که هدف نابودی گروه خلافت اسلامیه و دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه که به گفته او با حضور بلند مدت بشار اسد در صحنه سیاسی سوریه به دست نمیاد. او همچنین گفته که آمریکا با این حال در تلاش فصل مشترکی با روسیه پیدا بکنه. با وجود این اختلاف نظر، رسیدن به چه جور فصل مشترکی با روسیه میتونه مد نظر آمریکا باشه؟
ببینید، در گذشته آمریکا و روسیه در حمایت از این نوع رژیم‌های سکولار که اتفاقاً رژیم‌های خیلی دیکتاتور هم بودن، یک نوع اتفاق نظر داشتن. شما اگه دقت کنید، آمریکایی‌ها، بریتانیا و حتی کشورهای مثل عربستان در کشتار سوری‌ها در سال 1984 که تقریباً 30,000 نفر رو ظرف یک هفته تا 10 روز به آقای حافظ اسد در شهر هما کشت، عمدتاً هم حامیان اخوان المسلمین بودن، غرب و بریتانیا، آمریکا، عربستان اینا برای حافظ اسد اسناد وزارت خارجه انگلستان نشون میده که خارجه انگلستان هم در مورد صدام هم در مورد حافظ اسد نظرش این بوده که این نوع سیاست ها در منطقه خاورمیانه که آشوب زده است منافع غرب رو تامین میکنه و نیاز هست که این سیاست ها ادامه پیدا کنه، ببینید در برخورد با گروه اسلام گیره. این سیاست در حال تغییراتی ایجاد داره شد، به ویژه کشورهای عربی اومدن حمایت کردن از قیام علیه بشار اسد. باید دقت کنیم در مقایسه با قیام‌های دیگری که در منطقه رخ داد، قیام اولیه سوریه بیش از همه سمبل و نماد اسلامی داشت، یعنی عمدتاً با تظاهرات در نماز جمعه آغاز شد که نه در تونس اینجوری بود، نه در مصر و نه حتی در لیبی. بنابراین در این نوع اسلامی ترین قیام‌ها عمدتاً عربستان سعودی از همون اول برخی از رهبران سوریه رو قراران این بخشش رو بود در عربستان حمایت مالی و تبلیغاتی کرد و خب به هر حال تأثیر گذاشت در اینکه یک جریان جدیدی در اون منطقه شکل بگیره که بعداً تبدیل شد به پایگاه نظامی تروریسم جدیدی که الان شاهدش هستیم. در چنین فضایی اشتباه محاسباتی که خب به هر حال قرق داشت در مورد مسئله سوریه و اینکه فکر میکردن این نوع رژیم ها رو میتونن به راحتی جایگزین کنن و در حقیقت یک فضای جدیدی، یک کارت جدید علیه ایران به کار گرفته میشه، این محاسبه شکست خورد. ایران هم البته اشتباه محاسباتی کرد و فکر میکرد بشار اسد به راحتی میتونه اینو کنترل کنه و خب البته ایران دیر 6 ماه 7 ماه بعد از قیام به اخوان المسلمین پیشنهاد سازش شد در قدرت شریک بشن. همه این مجموعه باید نشون میده که الان آمریکا و روسیه به این نتیجه رسیدن که باید این متوقف بشه به بحرانی که ایجاد شده. روسیه هم مانند آمریکا معتقده که اگر سوریه به عنوان یک دولت فقط در حال سقوط یا دولت فلسطین باقی بمونه بهشت تروریسم میشه و این محلی میشه برای چچنی‌ها، گروه‌های اسلام‌گرای درون روسیه که میتونن بیان در سوریه تربیت بشن و برگردن و علیه دولت روسیه بجنگن.
سپاسگزارم آقای حقیقی، بقیه صحبتتون رو بعدم پی میگیریم. آقای افشاری، یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اعلام کرد که ایران و روسیه با یکدیگه هماهنگ هستند و همراه با حزب الله لبنان به دولت سوریه مشاوره نظامی میدن. گزارشایی هم هست همونطوری که آقای میلانی اشاره کردن که حضور اخیر نظامی روسیه در سوریه بارزه. اینها در کنار عدم اجماع در میان کشورهای اروپایی برای تضعیف حکومت اسد، آیا میتونه نشانگر این باشه که یک همگرایی در حال شکل گرفتنه که هدف اصلی همه این کشورها نه برانداختن فوری حکومت بشار اسد بلکه نابودی گروه خلافت اسلامی، یا نه به رغم ظاهر قضیه واگرایی میان مواضع روسیه و ایران از سوی و آمریکا و اروپا از سوی دیگه ادامه داره؟
ببینید، در مورد جنگ داخلی 4 سال و نیم سوریه باید توجه بکنیم برای اینکه بهتر مسئله رو بتونیم تحلیل بکنیم به منشأ پیدایش این و بزرگترین بحران قرن 21 یک فاجعه انسانی بزرگی رو رقم داره. من برخلاف دوستان که خیلی به ابعاد بیرونی قضیه میپردازن و از اون منظر تحولات سوریه رو یامش گمانه زنی میکنم، بیشتر به اصطلاح گروه های داخلی و عوامل داخلی این قضیه نظر دارم و فکر میکنم اونها هستن که نقش مهم میدارن و بدون توجه به اونها قضایای سوریه حل نخواهد شد، حتی اگر اجماع بین همه طرف‌های خارجی درگیر در سوریه رخ بده. بحران سوریه بعد از بهار عربی شروع شد، در ابتدا هم اتفاقاً از دمشق شروع شد و اصلاً هم ظاهر به صلاح خاص اسلام‌گرایانه نداشت. آن چیزی که ماجرا رو عوض کرد برخورد خیلی خشن دولت بشار اسد بود که برخی از نوجوانان و کودکانی که اومده بودن در حال رفته دیوار یک مدرسه عکس های بشار اسد رو کشیده بودن، من گفتم اون که اون خواهد رفت بعد از رفتن بن علی، با شکنجه وحشیانه اینها شروع شد و طبیعتا در شهر درا که خیلی شهر مذهبی هست اعتراض از مساجد شروع شد. به هر حال این جنگ داخلی در اصل بشار اسد تحمیل کرد به سوریه و با این نگاه که به هر قیمت قدرت رو حفظ کنه، خب در ادامه عوامل دیگه داخل شد و معلوم ما یک بحران چند عاملی طرف هستیم. در حال حاضر من میخوام پاسخ به سوال شما بدم، بله یک اجماع نانوشته وجود داره که مسئله این که سوریه هر چه زودتر بی‌ثباتیش حداقل کاهش پیدا کنه اگر به ثبات برسه و همچنین مسئله تروریسم و به خصوص داعش حل بشه، یک اجماعی بین همه طرف‌ها به وجود اومده. اما برای اینکه چنین چیزی شکل بگیره یک دولت انتقالی باید به وجود بیاد. اینجا اصلا اختلاف نظر وجود داره حالا بین بلوکی که یک طرفش ایران و سوریه و حزب الله لبنان است و تا حدود دولت عراق هم از این بلوک حمایت میکنه و طرف مقابل عربستان و قطر و ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا قرار دارن که طرف اول به حال میگن که بشار اسد بمونه یا حداقل روس‌ها این چیزو دارن که برای یک مدت زمان مشخصی باشه در دولت انتقادی با مشارکت مخالفین، طرف مقابل به حال عقب نشینی کرده میگه بشار اسد نباشه. اما مذاکراتی که اخیراً حالا بین وزرای دفاع روسیه و آمریکا صورت گرفته به نظرم خیلی ارتباطی مذاکرات کلان بین دو دولت نداره که همیشه بوده و هنوز هم در جریانه. این نگرانی هستش که بر مبنای به حال گزارش‌های معتبر دولت روسیه آماده میشه که از طریق پایگاه نظامی جدیدی که در لادقیه درست کرده حملات هوایی علیه داعش انجام بده. خب از اون طرف هم آمریکا داره این اقدام رو انجام میده. این نگرانی هست که اینها نیروهاشون با هم دیگه برخورد پیدا بکنن و تعارضی به وجود بیاد. اینها بیشتر برای هماهنگی نیروهای نظامی هستش که تصادمی رخ نده، ولی خود این میتونه کمک بکنه برای اینکه به حال بله سطح تنش‌ها بین دو دولت هم کاهش پیدا بکنه. ایران و روسیه واگرایی ندارن، یعنی یک وحدت راهبردی در اونجا دارن، ولی سیاست جدید دولت روسیه برای افزایش حضور نظامی اگر منجر به آوردن سرباز بشه و این سیاست که پوتین بخواد بعد از اوکراین در داخل سوریه هم به یک قدرت نمایی دست بزنه، اینجا یک واگرایی بین ایران و روسیه ایجاد خواهد شد. به حال جمهوری اسلامی از اینکه دولت روسیه بخواد بیاد در فعالیت‌های میدانی در خاورمیانه حضور داشته باشه و در منطقه سعی بکنه نفوذش رو مستقیما گسترش بده، خب این تعارض داره با سیاست‌های جمهوری اسلامی و از اینجاست که ممکنه تأثیری رو بگذاره. منتها اون فاکتور داخلی هم باید در نظر گرفت که اگر فردا همه اینها هم توافق بکنن، احتمال اینکه اون نیروهایی که داخل دارن مسلحانه مقابله میکنن این حرف رو بپذیرن احتمال کمی هست و سوی دیگه هم داعش هم نشون داده که به سرعت قابل حد و به اصطلاح برخورد نیست و حتی اگر همین توافقات هم بشه یک بازه زمانی نسبتاً به هر صورت بالای طول خواهد کشید تا مشکل داعش در سوریه حل شد.
بسیار خوب آقای افشاری.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میلانی، با توجه به برجسته‌تر شدن نقش روسیه در سوریه، آیا ممکنه که ایران امکان نشون دادن ابتکار عملش برای تاثیرگذاری روی فرمول تشکیل دولت انتقالی تضعیف بشه، یا اینکه میتونه یه فرمولی بده که تو این همگرایی که داره پیش میاد یه نقش موثری بازی کنه.
ببینید، مسئله مخالفین آقای اسد درباره چند بار صحبت شد در این 5-6 دقیقه اخیر. این مخالفین استقلالی از خودشون ندارند. تمام مخالفین عمده اسد پول و اسلحه‌شون رو از کشورهای دیگه میگیرن، و به خاطر همینه که ما اگر بیایم و مسئله خارجی جنگ داخلی سوریه رو نگاه نکنیم، مسئله داخلیش رو نمیتونیم تجزیه تحلیل درستی بکنیم. اشکال عمده قبل در رابطه با سوریه اینه که اون کسایی که در صحنه جنگ خوب دارن میرن جلو سازمان‌های تروریستی هست، النصره است و سازمان داعش. سازمان‌های دیگه‌ای که هستن در حاشیه هستند و اینها تعیین کننده جنگ داخلی سوریه نخواهند بود، حداقل تا امروز نیستن. حالا اینکه آینده چه اتفاقی میفته من نمیدونم. کسایی دارن که قد اعتماد بهشون داره، تعدادشون کمه و کاری نمیتونن بکنن، و نیروهای دموکرات هم فعلا در سوریه به نظر من در حاشیه هستن، تعدادشون خیلی کمه. از اون مهمتر، مسئله ای رو که قد نمیخواد قبول بکنه و آماری هست که نشون بده که آقای اسد هنوز که هنوز طرفدار داره در داخل سوریه. این طرفدارا نه به خاطر این هستن که از قیافه آقای اسد خوششون میاد، به خاطر اینکه نگاه کردن دیدن در عراق چه اتفاقی افتاده، نگاه کردن دیدن 3-4 میلیون آدم بیگناه فراری شدن، نمیخوان شرایط امروز بدتر از این بشه. و به نظر من نکته‌ای که من داشتم بهش اشاره می‌کردم اینه که آمریکایی‌ها و غربی‌ها آرام آرام دارن به این نکته دقت می‌کنن که دوران انتقال بدون اسد ممکنه باعث این بشه که جنگ داخلی تشدید پیدا بکنه و دولت و اساس دولت توی سوریه از بین بره و سوریه تبدیل بشه به یه چیزی مثل لیبی. اما در رابطه با ایران و روسیه و مسئله سوریه، به نظر من از اولی که بهار عربی شروع شد یا حتی قبل از این، ایران و روسیه یک موضع مشخص داشتن، هنوزم موضعشون یکیه. به نظر من با هم دیگه خیلی خوب دارن کار میکنن. من شکی ندارم که روسا به ایرانیا گفته بودن که میخوان حضور نظامی خودشونو در اینجا زیادتر کنن. ایرانیا هم فکر میکنم که باهاش موافقت کردن، برای خاطر اینکه واقعا چاره دیگه نیست. یعنی اگر اینا ایران بخواد حکومت عربی رو یا حکومتی که طرفدار ایرانه در سوریه نگه داره، به تنهایی این کارو نمیتونه بکنه و احتیاج داره به کمک روسیه، و روسا هم اینو میدونن که ایران حاضر باشون کار بکنه. بنابراین ما خیلی روشن میتونیم ببینیم که از یک طرف ایران و روسیه و اسد و حزب الله در یک طرف هستن و کشورهای غربی در یک طرف دیگه. اشکال اینه که ترکیه و عربستان سعودی مواضعشون حتی با کشورهای غربی هم یکی نیست. یعنی عربستان سعودی و ترکیه میخوان اول اسد بره بعد مسئله داعش حل بشه، در صورتی که به نظر من اگر این اتفاق بیفته امکان داره که داعش در دمشق باشه. آمریکایی‌ها و طرفدارانشون معتقدن که اول داعش باید از بین بره بعد مسئله اسد حل بشه، که به نظر من موضع خیلی منطقی تریه تا موضعی که عربستان سعودی و ترکیه و کشورهای خلیج فارس که دارن کمک‌های زیادی میکنن به سازمان‌های تروریستی گرفتن.
آقای حقیقی، با این موضع آمریکا که آقای میلانی دست روش گذاشتن، در چه صورت ممکنه نقش حمایتی ایران از نظم موجود در سوریه جایگزین بشه با یک نقش مؤثر سیاسی در مسیر یک گذار سیاسی برای پایان دادن به بحران؟
من اول اشاره کنم اون چیزی که آقای افشاری گفتن ما خلاف نظر داریم. اولین تظاهراتش در حما بود، افغان اون جایی بود که سرکوب پدر بشار اسد بود و اون پتانسیل قیام همیشه علیه بشار رو داشتن و از اونجا شروع شد و سرایت کرد به جای دیگه. اما ببینید، در مورد روسیه و آمریکا فهمیدید دیگه.
بله،
بعد از گذشت این سالها چند تا چیز روشن شده. برداشتن رژیم‌های سکولاری که علیه نیروهای اسلام‌گرا عمل می‌کردن، مانند قذافی، مانند سوریه، اینا باید با یه پلن جانشین تکمیل بشه. بدون پلن جانشین این وضعیت به سمت دولت‌های در حال سقوط میفته و این دولت‌های در حال سقوط بهشت تروریسم خواهد بود. این نکته اول. دوم که این دولت‌ها میتونه بحران اجتماعی ایجاد کنه، مثل بحران پناهندگان هم در لیبی ایجاد کرده و هم در سوریه. نکته سوم این هست که فضای این نوع مناسبات میتونه یک بحران جدید رو شکل بده. ببینید، الان همین که دولت‌های عربی در یمن هستن
که از لحاظ حقوق بین‌الملل غیرقانونیه و حتی سازماندهنده محکوم نمی‌کنه. یعنی میگن که ما به دعوت دولت مشروع، دولتی که اصلا اونجا نبوده، یعنی دولتی که ارتش نداره، فراریه، اینو میگن دولت مشروع در یه انتخاباتی که با یک کاندیدا بوده رأی برد. خب اگه این رویه ادامه پیدا کنه، اگر فرض کنید عربستان، کشورهای عربی گفتن ما به دعوت دولت مشروع رفتیم اونجا مداخله کردن، در بحرین هم رفتن، پس خیلی خوب بشار اسد هم میتونه از روسیه بیاد اونجا دخالت کنه. یعنی این یه رویه ایست که اعضای دخالت نیروهای خارجی در خاورمیانه تشدید میکنه و این هم بر بحران اضافه خواهد کرد. بنابراین مسئله سوریه اگه حل نشه، هم از جنبه تروریسم که محل کمپ ترینینگ تروریسم، یعنی جاهایی که این دولت نیروهای تروریستی با قرب مستقیم و نمی جنگن، یعنی دولت که سرکار هست علاوه قرارداد تروریست خوانده میشه مثل بشار اسد، اینجا بهترین فضاست برای تربیت نیروهای تروریستی. و دوم اینکه الان در این وضعیتی که الان ایجاد شده، میتونه بین آمریکا و روسیه درگیری ها تشدید پیدا کنه، در حال اینجا الان منافع مشترک داره. منافع مشترک این است که داعش برداشته بشه، دولت جانشین بتونه کمک کنه که مسئله حل بشه. و نکته هم که مخالفین دقت نمی‌کردن و آمریکا هم دقت نکرد این بود که در رژیم‌های توتالیتر مثل رژیم بعثر لزومی نداره که شما دولت رو بردارید. حتی اگر پارلمان رو بشار اسد حاضر می‌شد که باز کنه، به نظر من در مدت کوتاهی این رژیم‌ها نمی‌تونن تداوم پیدا کنن. ولی مخالفین به هیچ عنوان حاضر نشدن هیچ وضعیتی رو بجز بدون حضور بشار اسد بپذیرن. ولی در مجموع با توجه به صحبت که دکتر میانی کردن که درست هم هست، مخالفین اولی که خب اول بخشی از نیروهای تحصیل کرده روشنفکر کردا نیروهای سکولار بودن که اونا همه از رژیم استبدادی بشار اسد ناراضی بودن، الان خب بخش زیادشون دچار بحران شدن به معنی اینکه نمیخوان این جریان تروریستی حاکم بشه بر سوریه و اونا خیلی الان کمرنگ شدن. بنابراین در چنین وضعیتی بخش مخالفین سکولار آمریکا و روسیه دنبال یک پلن جانشین می‌گردن و این پلن جانشین بایستی تدریجی باشه و بتونن با کمترین هزینه مسئله رو حل کنن و در این حال تمام توجه بایستی متوجه حل مسئله داعش باشه که این بدون کمک عربستان و ترکیه هم امکان ناپذیره. ولی هنوز این دو تا کشور وارد کمپ این مبارزه نشدن و بدون حضور این دو تا کشور به نظر من بدن آمریکا و روسیه ناموفق خواهد بود. و در مورد روسیه هم به نظر من حرف آقای دکتر درست هست، ایران چون مسئله حفظ بشار اسد اهمیت استراتژیک براش داره، ممکن مخالف باشه در حالت عادی با دخالت نظامی روسیه، ولی چون سقوط بشار اسد براش بدتر از این که روسیه در اونجا دخالت نظامی بکنه، به نظر من در این مورد مخالفتی نخواهد کرد.
سپاسگزارم آقای حقیقی. آقای افشاری، در فضای تازه بین‌المللی بعد از توافق هسته‌ای یا همون برجام، ممکنه ایران، عربستان سعودی و ترکیه به گونه‌ای تنش میان خودشون رو اونطوری که آقای حقیقی اشاره کردن باید بشه کاهش بدن و سزل مؤثر شکل دهنده یک دولت انتقالی بشن که شما در موردش صحبت کردین یا نه؟
اول من باید توضیح بدم، اول اینکه آقای قذافی سکولار نبود و یکی از بهاد چهره‌هاش و خود اسلام‌گرایی در نیم قرن اخیر در منطقه خاورمیانه بود و خودش اصلا ادعای شبه خلیفه اسلامی داشت. در مورد اعتراضات سوریه هم دقیقاً از دو ماه قبل از اون چیزی که در شهر هما اتفاق افتاد در دمشق مخالفین جمع شدن و حرکت‌های محدودتری از اون رو داشتن. ببینید، وجه اختلاف این نیست که ما داخل رو ببینیم یا خارج رو ببینیم. این که همه مسائل سوریه تو خارج ببینیم، همه رو وابسته بدونیم، نفس دریافت سلاح یا کمک مالی توسط یک گروه رو به معنای خلعیت و اینکه اساساً اون فاقد قدرت تصمیم گیری هست بدونیم، اینها مورد اعتراض من هست. مسائل سوریه رو باید داخلی و خارجی با هم دید، اگر بخوام با یک نگاه واقع بینانه علمی و منطقی قضایا رو بررسی بکنیم. در قضایای سوریه تروریسم به هر صورت مشکل بزرگی هست، ولی مشکل بزرگتر ساختار استبدادی و به خصوص سرکوب بیرحمانه و وحشیانه دولت اسد است و این تروریسم که پا گرفته رو دقیقا در نسبت با همین مسئله هستش. یعنی اگر امروز این گروه های اسلام‌گرای تندرو در اونجا حمایت پیدا کردن، چون زمینه عمومی با توجه به آسیب‌های جدی که از ناحیه بمباران‌های هر روزه بشار اسد به خصوص غیر نظامی‌ها دیدن، با واکنش‌های تند اونها همراهی می‌کنن. لذا اگر این مسئله حل نشه، اون وقت مبارزه با تروریسم هم در سوریه شکل درست و موفق خودش رو بعید هست پیدا بکنه. اما در مورد ببینید، آمریکا هنوز سیاست مشخص و شکل گرفته به وجود نیامده که طرح روسیه و جمهوری اسلامی رو پذیرفته باشه که
حتما بشار اسد در دولت انتقالی باقی بمونه. این موضوع هنوز مشخص نیست و اختلاف نظر به دو طرف وجود داره. اروپا با توجه به این بحران جدید پناهنده ها که میان بیشتر از گذشته فشار قرار گرفته که به صورت خود از حالت برخوردهای منفعلانه از سوریه خارج بشه. ببینید مسئله برجام تأثیری در بهبود روابط منطقه جمهوری اسلامی و دیگر کشورها نگذاشته. حتی ما شاهد هستیم که تنش با عربستان سعودی حتی به طور نسبی افزایش پیدا کرده. روابط با کویت که تا پیش از اون اساسا عادی بود الان به سمت تیره شدن داره حرکت میکنه. لذا من بعید میدونم که این شرایط جدید باعث شده باشه که الان ایران و ترکیه و عربستان یعنی به خاطر توافق هسته‌ای ایران و حالا 5+1 به سمت نزدیکی بدن. اما واقعیت‌های حاکم بر شرایط کنونی سوریه ممکن هست اونها را به ناگزیر برای اینکه ثبات هرچه زودتر به سوریه برگرده و خطرات ناشی از ناامنی و گسترش تروریسم کمتر بشه و همچنین افراد غیر نظامی کمتری حداقل کشته بشن، اینها مجبور بشن یک مصالحه هایی با همدیگه داشته باشن. ولی هنوز مواضع دو طرف فاصله زیادی با همدیگه داره و از این منظر حداقل در کوتاه مدت نمیشه خوشبین بود که ایران و عربستان و ترکیه و قطر بتونن به یک نظر واحدی برسن. ولی اگر همین روند کنونی ادامه پیدا بکنه ممکن است در آینده بر سر یک تشکیل دولت انتقالی به توافق برسن. ولی فاکتور مهم بر این دولت انتقالی هم موافقت خود گروه های مخالف سوریه هم خیلی فاکتور مهمی هست. اگر اونها نپذیرن خب حتی اگر ده ها نشستن دولت خارجی بگذارن درگیری های داخل سوریه ادامه پیدا کنه.
با سپاس از شما آقای علی افشاری، آقای علیرضا حریری و آقای محسن میلانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.